بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 816 سطر نهم و قوله من بعد وصیت یوصی بها اودین قالوا انه متعلق به جمیع ما تقدم من اول قسمت میراث. قبل از اینکه من شروع کنم به توضیح این قسمت، در دو جلسه قبل در صفحه 815 سطر سوم اینطور داشتیم: الا انه ینبغی لیزن التصریح بنفی الغیب الا ذکر ما هو المفروض و حسب ما را بودمین. احتمال داریم که الا نباشه، لا باشه، چون الا معنی نمیشه، ولی نسخه شما هم الا بود. قرار شد که نسخه قدیم دیده بشه. نسخه قدیم دیده شد، به جای الا لا آمده. همونی که احتمال میدادیم درست بود، الا رو باید تبدیل کنید به لا. خب ادامه بحث امروز ما. آیه داره من بعد وصیت یوصی بها اودین. از اول آیه شروع کرد به بیان سهم وارث ها. حالا می فرماید من بعد وصیت یوصی بها اودین. این قسمت از آیه درست بعد از سهم مادر داره ذکر میشه، ولی اینطور نیست که اختصاص به سهم مادر داشته باشه که سهم مادر رو بعد از وصیت و دین اخراج کنه. این مربوط به تمام اون سهامی است که از اول آیه داره ذکر میشه: سهم پسر اینقدر، سهم دختر اینقدر، سهم جزا اینقدر. همه رو که میگه بعد آخرش میگه تمام این سهام طوری هستن که بعد از وصیت و بعد از دین اخراج میشن. یعنی اول باید وصیتی رو که میت کرده اخراج کنه، که البته گفتیم آیه ظاهرش اینه که وصیت از اصل خارج میشه، ولی ما روایت داریم که وصیت از ثلث خارج میشه. خب حالا با توجه به روایت میگیم وصیت رو باید از ثلث خارج کنیم، دین رو باید از اصل خارج کنیم، اون که باقی میماند اون وقت ارث باشه. پس سهم الارث نه تنها سهم الارث مادر، بلکه سهم الارث همه کسانی که از اول آیه تا اینجا ذکر شدن بعد از وصیت و بعد از دین اخراج می شود، نه اینکه از اصل اخراج بشه. اول دین اخراج میکنه، سلس و از وصیت و سلس اخراج میکنن، بعدا آنچه باقی میمونه دیگه به سهمی که تعیین شده تقسیم میدن. سلسش به مادر میدن، دو برابرش به پسر داده میشه، یک برابرش به دختر داده میشه، دیگه همون توضیحاتی که آیه میداد. پس این قسمت از آیه مربوط به ذیل آیه نیست، مربوط به کل آیه است. صفحه 816 است، این سطر نهم. و قوله من بعد وصیت یوصی بها اودین. قالوا، فقها این چنین گفتند یا مفسرین این چنین گفتند که این جمله متعلق است به تمام ما تقدم، از اولی که قسمت میراث تو آیه شروع شد، از همون اولی که قسمت میراث تو آیه شروع شد، از همون اول هر سهمی که برای وارثین گذاشته شده من بعد وصیتن او دینن هست. ای تفسیر نیست برای من اول قسمت میراث، تفسیر برای خود همین من بعد وصیتنه. یعنی با توجه به این که این منبعد وصیت یوصی بها به کل آیه مربوط است، تفسیر این منبعد وصیت این چنین است: ای ثبوت الحصه، هر حصه ای بود، چه برای مادر، چه برای دختر، چه برای پسر، چه برای هر کسی دیگه که ما تا حالا سهمش ذکر کردیم، حصه هر وارثی ثابت می شود بعد از اخراج ما اوصا به المیت و بعد از دین. بعد از اینکه ما اوصا به المیت رو و دین رو خارج شدیم، اون وقت این حصه ای رو که از اول آیه تا اینجا برای افراد و وارثین تعیین کردیم اخلاص میکنه. یه مطلبی رو من عرض میکنم الان خارج از بحث ولی بعدن مورد حاجت. این تفسیری که الان ایشون کرده ملاحظه کنید، آیه داره من بعد وصیت، اما ایشون میگه بعد اخراج مأوس. کلمه اخراج رو تبدیل میکنه، نمیگه بعد از وصیت، میگه بعد از اخراج اون مأوس به. این چه فایده ای داره تقدیر این اخراج؟ این بعدا معلوم میشه. من الان کلمه اخراج اینجا توضیح دادم، بحثیت خارج از مطلبش، اما چون بعدا با همین کلمه اخراج احتیاج داریم و بهش کار داریم و مطلبی هم هست که اگر توجه به این کلمه اخراج نکنید اصلا روشن نمیشه، من عمدن کلمه اخراج الان در ذهنتون گذاشتم که بعدا اگر خواستم از این کلمه استفاده کنم یا خلافش استفاده کنم راحت باشم. حالا شما در هر صورت در نظر داشته باشید که الان ایشون یه اخراجی رو بعد از کلمه بعد تقدیر گرفت. خب مطلب بعدی، در این آیه یوسی به ها با دین کنار هم ذکر شده، این داره تساوی قائل میشه بین وصیت و دین، در حالی که وصیت و دین تساوی ندارد. وصیت از ثلث خارج میشه، دین از اصل خارج میشه، تساوی بینشون نیست. پس این تساوی که در آیه آمده به چه لحاظه؟ میفرماید فقط به لحاظ این است که هر دو مقدم هم بر ارث، اما یکی از ثلث خارج میشه یکی از خارج میشه، این الان مورد نظر نیست. اون چه مورد نظر اینه که هر دو باید قبل از سهم الارث اخراج بشن، از این جهت با هم مساوی، که هر دو مقدم هم بر ارث.
مقام بیان
اون مطلب نیست، یعنی در مقام بیان این نیست که از ثلث خارج میشه از اصل خارج میشه، فقط در مقام بیان اینه که این دو باید اخراج بشن، قبل از ارث هم باید اخراج بشن، پس از این جهت با هم مساویت که قبل از ارث خارج میشه. بعد کلمه او آمده، این کلمه او ممکنه اشتباه انداز باشه، نمیخواد بگه یکی از این دو مقدم است. هزار آیه اینه، یا وصیت یا دین، چون با او آمده یا وصیت رو جلوتر اخراج کن یا دین، در حالی که ما گفتیم هر دو قبل از اس خارج بشن، نه یکی از این دوتا. پس کلمه او در اینجا به چه معنیست؟ کلمه او رو ایشون میگه باز برای این آورده که تسویه قائل بشه بین این دوتا، بگه این دوتا مساویه، نه ای برده که بیان کند که یکی از این دو باید قبل اخراج بشه، بلکه هر دو باید قبل اخراج بشه. در کلمه او برای این نیمده که بیان کند یکی از این دو باید قبلا اخراج بشن و دیگری مثلا میتونه بعدا اخراج بشه، بلکه هر دو رو گفته قبلا اخراج بشن، اما با کلمه او گفته به خاطر اینکه میخواد بگه وصیت و دین در این مسئله مساویه. چرا تاکید رو وصیت داره؟ اینم بحث دیگری است. میفهمید چون دین تقریبا طلبکار توش موجوده، میاد اقدام میکنه. وصیت گاهی چون وصیتیست که تازه میخواد طلبکار درست کنه، وصیت میکنه فلان مقدار مالمو بدید به فلانی، خب اون طرف هنوز مالو نگرفته، مالک نشده، چندان تسلطی بر مال نداره، ممکنه نتونه بیاد مطالبه کنه و ورثه این وصیت رو از بین ببرند و به نفع خودشون تموم کنه. به این جهت تاکید میکنه که شاید ورثه نشنوند وصیت رو، اعتنا نکنند، لذا اینو در کنار دین گذاشته، یعنی همونطور که دین حتما ادا می شود، البته چون طالب دارد وصیت هم باید ادا شود اگر چه طالبش ضعیف است و نمی تواند کند. پس علت این که این دوتای کنار هم گذاشته این است که ورثه رو تحریک بکنه به این که نسبت به وصیت بی تفاوت نباشن و که وصیت رو اجرا کنه. چند تا مطلب پشت سر هم بود، من همه رو با هم گفتم. حالا وقتی عبارت رو میخونم خودتون این چند تا مطلب رو به عبارت تطبیق میکنید. و قول خداوند چه فرموده؟ یوسی به ها بعد الوصیه. این یه مطلبی که من از خارج نگفتم، مطلبی که از خارج نگفتم، چیز مهمی هم نبود. بعد الوصیتن فرموده، بعد فرموده یوسی به ها. خب اگه بعد الوصیتن معلومه که یوسی به ها هست دیگه، این فرموده برای تاکید گفته، نمی فرمودم اشکالی نداشت، فقط برای تاکید گفته. و قول خداوند چه فرموده؟ یوسی به ها بعد از ذکر وصیت، یعنی بعد از اینکه کلمه وصیت آورده، فرموده یوسی به ها، این فقط برای تاکید آمده، چیز بار معنی اضافه ای نداره. خب این مطلب تموم شد که من از خود نگفته بودم، قسمت های بعدی رو گفتم. و ظاهرها، یعنی ظاهر آیه، تساوی بین دین و وصیت است. در چی تساوی دارن؟ فی تقدیم ما علی ارث، در این که هر دوشون مقدم بر ارث هست. البته فرق دارن از این جهت که یکی از ارث خارج میشه، یکی از ثلث خارج میشه، از این جهت با هم فرق داره، ولی در اصل تقدیمشون بر ارث تفاوتی نداره. و ان یعنی فرقی بینشون نیست، در این که کل واحدن مستقل است از تقدیم. کل واحدن مستقل است از تقدیم میخواد مفاد او رو بیان کنه، که او نشون نمیده در اینجا که یکی از این دو مقدم است، بلکه هر دو در تقدیم مساوی هست. یعنی هر دو رو باید مقدم کنی، هر یک مستقلن باید مقدم شود. این مستقلن که عرض میکنیم به خاطر کلمه او هست، یعنی لازم نیست جمعشون کنی خارجشون کنی، چون مستقل خارج کن، نه مستقل خارج کن، منطقه سعی کن هر دو قبل از ارث خارج بشه. و انه یعنی ظاهر آیه این است که کل واحد از وصیت و دین مستقل در تقدیم. بنابراین این فعیرات فای تفریع متفرده بعد ان کل واحد مستقل و تقدیم، یعنی حالا که معلوم شد همه رو هر دو رو باید اخراج کنی قبل از ارث، پس نگو مراد از او این است که یکی از این دو رو قبل از ارث خارج کنی، کافی است. فعیراد او یعنی ذکر او لذالک هست، یعنی برای اینکه بفهماند هر یک مستقل در تقدیم هست، نه برای اینکه بفهماند که یکی از این دو مقدم است بر ارث، مجموع مقدم نیست بر ارث. و خب یعنی اینکه مراد اون اولی است، مراد دومی نیست. ظاهر او اینکه مراد اون اولی است که کل واحد من الوصیت بدین مستقل در تقدیمه، مراد دومی نیست که یکی باید مقدم باشد، لازم نیست هر دو مقدم باشد، این دومی مراد نیست. این که اولی مراد است، دومی مراد نیست. ظاهر مطلب بعدی، ما اول از اصل دین رو خارج میکنیم، آن که باقی میماند ثلثش رو میگیریم، وصیت رو از این ثلث خارج میکنیم. از دین حتی بر وصیت مقدم هست، یعنی دین رو از اصل خارج میکنیم، بعد وقتی اون چه باقی موند ثلثش رو میگیریم، وصیت رو ازش اخراج میکنیم، بعد هرچی باقی موند اخراج میکنیم. اول دین، بعد وصیت، بعد ارث. پس دین بر وصیت مقدمه. با وجود این میبینیم در آیه اول وصیت رو فرموده، بعد دین رو فرموده، یعنی اول وصیت رو ذکر کرده، بعد دین رو ذکر کرده. پس معلوم میشه به دین، به وصیت اهمیت زیادی داده. چرا اهمیت زیاد داده؟ به خاطر اینکه وصیت رو ممکنه براش ممکن بشه، دین رو نمیتونه ممکن بشه چون طلبکار داره، اما وصیت ممکنه ممکن بشه. و تقدیم الوصیه بر دین، نه تقدیم الوصیه بر ارث، تقدیم الوصیه بر دین. با اینکه این وصیت مؤخر از دین است در حکم شرع، این تقدیم وصیت بر دین للاهتمام به شأن وصیت است، چون خاصه به شأن وصیت اهمیت میده. چرا خاصه اهمیت بده؟ چون وصیت احتیاج به اهمیت دادن داشته، دین احتیاج نداشته، چون دین طلبکار داشته، خود این طلبکار اهمیت میداده. اما وصیت ممکنه طلبکار نداشته باشه، خدا خواسته اهمیت بده. لحتیاج الوصیه الى تأکید بر مبالغه. چرا وصیت احتیاج داشته؟ لأنه محل ان یسلا یسمع حال بارس، زیرا وصیت محل این است که لأنه یعنی این محل موت، نه وصیت، یعنی اتفاقی که افتاده، این عمدی که حالا حاصل شده، این همون موت. موت محل این است که ورثه اقدام به وصیت نکنه. چرا؟ چون موسی که میت است که رفته، دیگه نمیتونه طلب کند از ورثه که به وصیت عمل کنه. اون موساله هم یا خبر نداره، یا اگر هم خبر داره شاید نتونه اونچنان اقدام کند که داین اقدام کند. ولی داین چرا؟ داین چرا؟ و پس خدا سفارش هم نکنه، داین خودش میاد مطالبه میکنه. اما مصالح ممکنه مطالبه نکنه، اصلا ممکنه خبر نداشته باشه. میت هم که وصیت شده که مرده، پس محل محلی است که وارث بگه من نشدم، من وصیت نشدم و گوش به وصیت ندم. چون جای این هست که به وصیت گوش نده، خدا تاکید میکنه وصیت رو، حتی بر دین مقدمش میکنه تا ورثه رو تحریک کنه و مشتاق کنه به اینکه به وصیت عمل کنه. لأنه یعنی این داستان مرد، اون اتفاقی که افتاده، محل این است که وارث وصیت رو نشنید. چون چنین بوده و چون احتیاج به تاکید داشته، فسواها، خداوند وصیت رو با دین در تقدیم، یعنی در تقدیم بر ارث مساوی کرد. تا اون ورثه همت کنن و وصیت رو اخراج کنن. حتی قدمه ها اینقدر اهمیت به وصیت داده که حتی وصیت رو هم مقدم کرده و دید. لال یف هم انل احتمام به ها اکثر. این لال یف ها متوجه کن چطوری معنی میکنه. تقدیم وصیت بر دین به خاطر احتیاجی است که وصیت به تأکید دارد، نه به خاطر اینکه فهمیده شود که احتمام به وصیت بیش از احتمام به دین است. اگر وصیت رو مقدم کرده بر دین، نخواسته بفهماند که وصیت مهمتر از دینه، بلکه به خاطر این بوده که وصیت احتیاج به تأکید داشته و تأکید با این تقدیم درست میشود. میتونید بگید لاله یفهم اطمس بر لیل احتمام، تقدیم وصیت بر دین لیل احتمام به شأن دین است. لاله یفهم انل احتمام به وصیت اکثر از از احتمام رو بگید، فرق نمی کنه. چون توضیح اول بگیم که توضیح دو مرده یکیه، لاله یفهم رو از بیرید بر لیل احتمام و همون که معنا کردن معنا کنید، یعنی مقدم کردن وصیت برای بر دین به خاطر این است که چون وصیت احتیاج به تأکید داشته، خدا اهتمام داده به وصیت و تأکید را انجام داده بشه، نه برای این که بفهماند که اهتمام به وصیت بیش از اهتمام به دین. خب
از
برای احتیاج ها باشه؟ نه، لیل اهتمام به نظر سو بهتره. شاید مفادم شانگید و این که از بکنم یکی باشه، یعنی به نظر میسه لیل احتمام از بگیرید از در عبارتی بهتر است. از در معنا که شاید به حرف شما با این حرفی که ارز میکنند یکی بشه. ولی انها مشابهت، این دیگه حتما از در احتمام. چرا وصیت رو با این که مؤخر از دین است کنار دین یا حتی مقدم بر دین قرار داد؟ چون وصیت شبیه ارث، ارث بعد الموت حاصل میشه، وصیت هم بعد الموت مورد عمل قرار میگیره، هر دو بعد الموت هم. یعنی اینو توجه کن چه از میکنه، یا به محضی که موت بر این میت وارد شد دو چیز اتفاق می کنه، یکی ارث حاصل می شود، یکی وصیت تعقب بده که باید مورد عمل قرار بگیرد. هر دو بعد از موتن، چون هر دو بعد از موتن، لذا وصیت رو مقدم بر دین کرد. دین بعد از موت نیست، از قبل این دین به گردن میت آمده، حالا تو مالش هست. اون چی که بعد از موت بلافاصله اتفاق میفته یکی وصیت. وصیت از این جهت بعد از موت است بلافاصله، پس بر دین مقدم میشه. دین قبل از موت بوده ولی حالا تعلق گرفته به مال و به عهده ورثه آمده. خب که به عهده ورثه آمد بعد از اینکه این میت مرد، به عهده ورثه منتقل شد، ولی وصیت گویا زودتر منتقل شد. چرا؟ چون وصیت به محض مرگ منجز میشه، تمام میشه. خب حالا که اینطوره، پس وصیت قبل از دین منجز میشه بر عهده ورثه، لذا قبل از دین هم ذکر شده. پس یک بار میگیم وصیت رو قبل از دین ذکر کرد للاحتمام، یک بار هم میگیم وصیت رو بعد از دین ذکر کرد، چون وصیت مثل است بلافاصله پشت مرگ میاد، پشت موت میاد. یعنی اول وصیت میاد بعد از دین، ولو اینکه اخراج دین از اصل، اخراج وصیت از ثلث بعد از اصل، ولی وصیت بلافاصله بعد از موت میاد. یعنی این یه خود سخت، البته دینم بعد از موت میاد، منتها مثل این که وصیت زودتر میاد. حالا ایشون به هم اعتماد شده و لعنه ها، یعنی وصیت مشابهت داره به ارث، به طوری که توقف دارد ثبوت هر دو، یعنی هم ارث هم وصیت، هر دو ثبوتشون توقف داره بر موت. لذا فضل کرد الوصیه بعد الموت و بعد از وصیت دینزه شده، یعنی بلافاصله بعد از موت وصیت رو گفته، چون وصیت مثل ارث میماند که با موت حاصل میشه. یه خود البته این از جوان سخته، ولی خب استثنانه دیگه بد نیست. فدلت الآیه و اینکه وصیت مطلقا و دین کذالک، یعنی مطلقا مقدم اندر ایز، خب این که میگیم مطلقا یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که بگیم مثلا سهم ارث فلان اول داده بشه بعد وصیت رو دیم بعد سهم ارث فلان دیگر داده شد، بلکه همه سهم ارث باید بیمه وصیت به طور مطلق مقدم میشه، همچنین دین به طور مطلق مقدم میشه، یعنی بر تمام سهم ها مقدم میشه، هیچ سهمی رو نتونه استثنا کنه. وصیت مطلقا مقدم میشه، دینم مطلقا مقدم میشه بر وصیت. نه وصیت در یه جا مقدم شود در یه جا مؤخر شود، یا دین در یه جا مقدم شود در یه جا مؤخر شود. در تمام موارد اسم به هر صورت میخواد باشه، حالا طبقه اول باشه، میخواد طبقه دوم باشه، یا هر صورت باشه، وصیت مطلقا مقدم میشه و همچنین اسم و همچنین دین مطلقا مقدم میشه. مواضع خاصی وصیت مقدم نمیشه، بلکه همه مواضع، در تمام موارد. خب حالا توضیح میده. فیخرج اولا معونت و تجهیز هل واجبه، کارهایی که بعد از موت باید انجام داده بشه نسبت به مال این میت. اول خرج تجهیز و شفن و دفن این میت رو، اون قسمت های واجبش رو از اس برمیدن. حالا مستحباش و اون استثنائیاتش و اینا لازم نیست، ولی واجباتش باید از این باقیمونده مال خارج بشه. مثلا بعضی قسمت های کفن واجبه، بعضی قسمت ها مستحبه. اگه براسه اجازه نداد که قسمت های مستحب از این مال برداشته بشه حق ندارن بردارن، قسمت واجبش رو برمیدارن، قسمت مستحب جز ترسه قرار میگیره تا ورثه اسلام. پس قسمت واجب کفن و دفع خرجش از اصل مال برداشته میشه، بعدن دین، بعدن وصیت، آن چه باقی مون ثم یا قسم قسمت میشه ما بین ورثه. چی روی قسمت میشه؟ علی حکم الله و همون نبی که خدا تو این آیه آیات دیگه ذکر کرده، نبی تقسیم خود خداوند فرموده. حالا یا خداوند فرموده یا بعضی ریزه ها و جزئیاتش رو در روایات داریم. طبق روایات آیات ما باید سم اسم تقسیم کنیم و ترتیب. خب بچه چرا گفتید اول خرج تجهیز و شکم در و بعدن دین، بعدن وصیت، بعدن اسم؟ این چهارتایش رو اینطوری مرتب کردید میفهمد و ترتیب بین این چهارتا مفهوم است از اجماع و سنت، نه از کتاب. از کتاب در نمیاد، بله از کتاب در میاد، من بعد وصیت و دینن، یعنی باید وصیت و دین مقدم بر اسم باشه. ولی ترتیبی که ما گفتیم ترتیب بین وصیت و اسم یا دین و اسم تنها نبود، ترتیب بین تجهیز بود، وصیت بود، دین بود، اسم بود. ما بین چهار تا ترتیب قائل شدیم. این ترتیب جای رعایت نشد، یعنی گفته نشد، تصحیح نشد. بله ترتیب بین وصیت و دین از یک طرف و ارث از طرف دیگه گفته شده که وصیت و دین باید قبل از ارث باشه، این گفته شده. اما این که حالا خود وصیت و دین چه ترتیبی بینشونه، تجهیز ترتیبش با اینها چگونه است، بیان نشده. پس این ترتیبی که گفتیم از اجماع و سنت فهمیده میشه، نه از کتاب. و فل آیه دلالتون ما، از اینجا مطلبی رو شروع میکنیم که اون تقدیر اخراج در این مطلب نقش مستقیم داره. از چه ایشون اخراج رو تقدیر گرفته، این تو این بحث ما دخالت داره. اگه ما اخراج رو تقدیر بگیریم عبارت آیه میشه ارث را تقسیم کنیم، من دارم به نقل معنی میکنم، ارث رو تقسیم کنید بعد از اخراج وصیت و بعد از اخراج دین. معنیش اینه که قبل از اینکه اخراج وصیت کنید، قبل از اینکه اخراج دین کنید، ورثه حق تصرف در حق خودشون هم دارد. حقشون داخل در همین است، من مشاهده در بین بقیه است، شاید وقت هم حقی نباشه. تمام وصیت و تمام دین، تمام مال رو استخراج کنه و بگیره، چیزی باقی نمونه که به ورثه برسه. حالا بعد فرض هم حق باشه، بعد فرض هم چیزی باقی نمونه، ورثه حق تصرف ندارن مگر بعد از اخراج. چون آیه داریم این بعد وصیت، یعنی به بعد اخراج وصیت، اخراج تقدیر گرفت. بعد از اینکه وصیت رو اخراج شدید، بعد از اینکه دین اخراج شدید، تازه ارثتون شروع میشه و تازه شما مالک میشید. قبلش هم مالک نشد، بعد از اخراج مالک میشید. خب معلوم نمیشه تصرف کنید، تصرف کنید در مرسی خودتون تصرف نشد. پس اگه اخراج رو تقریب بگیرید این نتیجه بگیرید. و در آیه دلالت و ماییست بر این که وارث مالک نمیشون قبل هما، مالک نمیشون ارث را، ارث مفعول عدم تملک، مالک نمیشود وارث ارث را قبل هما، یعنی قبل از وصیت و قبل از دین. قبل از دین و وصیت وارث مالک میشه، بلکه نتیجه میدهد آیه عدم جواز تصرف وارث را الا بعد اخراج وصیت و دین. باید وصیت و دین اخراج کن تا تصرف جایز بشه. پس و تا قبل از اخراج ملک حاصل نمیشه یک، تصرف جایز نمیشه دو. فالمال یعنی مالی که از میت باقی مونده و هنوز وصیتش عمل نشده، دینش اخراج نشده، اما باقی علی حکم مالی میت، یا باقی بر حکم مالی میت، یا به اندازه وصیت و دین منتقل میشود، او ینتقل و الی دیان به طلبکارها و مسائله به قدر ما، یعنی به قدر دین و وصیت، به قدر دین و وصیتی که حاصل است مال منتقل میشود و باقی موندهش رو به ورثه میدیم. ولی بازم ورثه حق تصرف نداریم. چرا؟ چون مال مال ورثه با این مال مصالح و دائن مخلوطه، تا اونها رو اخراج نکنه نمیتونه در مال قسمت خودش تصرف کنه. فدای للورثه التصرف یعنی در مال الا بعد از اخراج دین و وصیت، که دین و وصیت مستغرق باشن تمام مال بگیرن چیزی برای ورثه باقی نذارن، که در اون صورت روشنه که ورثه حق تصرف قبلا نداشته، که نه مستغرق نباشد یعنی یه مقداری باقی بمونه، بازم قبل از وصیت و قبل از دین ورثه حق تصرف نداره. و یحتمل، این یحتمل داره بیان میکنه که اخراج تقدیر نگیره. پس یادمون تقدیر اخراج و عدم تقدیر اگه لحاظ نکنید، این یحتمل با اون قبلی ها فرقش روشن نمیشه. اما اگه تقدیر اخراج رو ملاحظه کنید میبینید که فرقش روشن. تا حالا گفتیم سهم الارث بعد اخراج وصیت یا دین است، اخراج رو تقدیر گرفتن، معنیش اینه که بعد از اخراج تازه ورثه مالک میشن و تازه ورثه اجازه تصرف دارن، قبل از اخراج مالک میشن و اجازه تصرف دارن. این معنای قبلی بود که با این صورت بیان شد. اما اگر اخراج تغییر نکنه ورثه مالک میشن ولی بعد از این که وصیت اعمال شد و دین اعمال شد و معلوم شد چیزی هست، نمیخواد بگه بعد از اخراج، اخراج هم نشده باشه، نمیز محاسبه میکنه میبینن بعد از وصیت و بعد از دین چیزی باقی میمونه یا نمیمونه. اگر چیزی باقی میمونه سهم برده میشه. پس بعد از وصیت نگید نه بعد از اخراج وصیت رو دین، اخراج هم نشده باشه، یعنی بعد از وصیت اگر سهمی باقی میمونه وقت شما وارثی میتونید سهم رو بین خودتون و همون نبی که توضیح داده شده تصمیم توجه میکنید دیگه. بنابراین ورثه از اول میتونه تصرف کنه، چون نگفته بعد از اخراج مالش میشه، بعد از موت مالک شده میتونه تصرف کنه، منتها حق دیگران توش هست. یا باید حق دیگران اول کنار بذاره حق تصرف داره، یا حق دیگران کنار بذاره، یا اگه کنار نذاره ضامن بشه، اگه مصرف شد در من حق دیگران بده، ولی حق تصرف داره. و خلاف اون که ما اخراج تقدیر گرفتیم اینطور شد، بعد از اخراج تازه سهم پیدا میکنید، تازه بعد از اخراج مالک میشید، معلومه قبل از اخراج شما رو مثلا حتی تصرف نداره. اما وقتی که اخراج رو تقدیر نگیریم معنیش نیست که شما بعد از وصیت مالک میشید، نه هنگام موت مالک شد، ولو خارج نشدید کسی، ولو خارج نشدید این رو، ولی همون اول موت مالک شد، وسط تصرف داره که مالک شده، منطقه حق دیگری توش هست. برای اینکه حق دیگری خلاف نکنن یا باید عزلش کنن کنار بذارن، یا برن بهش حق دیگری رو بدن، یا اگه تصرف کنن ضامن بشن. البته تصرف کنن ضامن بشن ابتدایشون فهم جایز نیست، بعدن احتمال میده که اگه تصرف شرحت تصرف داشته باشن بزن بشن. اول میگه تصرف نکن چون حق دیگری توش هست، ولی بعدا احتمال میده که تصرف در کلش میتونه بکنه منتظم بشه. و یحتمل ان یکون معنی سلسله الام مثلا، ببینید که آیه فقط نیمده از سلسله الام، آمده لذت شد مثل از الانسه از سلسله الام و امثال اینا، این تنها از سلسله الام نیمده، ما داریم از سلسله الام رو ذکر میکنیم به عنوان مثل ذکر میکنیم، جزا پسکش میگه مثلا. احتمال دارد معنای این که در آیه گفته سورس للعوم است مثلا، مثلا این رو به عنوان مثال ذکر کردم، ولی لذت که مثلا از جمعان شهین هم یک رو داریم منبر مدر همه سهام، مدر چون هم منبر مربوط میشه به همه سهام، پس همه سهام رو موزه کنیم، ما به جای همه سهام یکی رو به عنوان مثال ذکر کردیم که سهم مادر باشه. یحتمل که این که خداوند میگوید سلس مال امه است مثلا بعد الوصیت و دین، این که خداوند میگوید سلس بعد از وصیت و دین مال مادر است، منظوری نباشد که بعد از اخراج مال مادر است، بلکه منظور این باشد که انه انما یسیر و زالک، انما یسیر و سلسل الام، زالک یعنی از سلسل الام، این نمایسی رو زاله، یعنی این نمایسی رو سلسل الام بعد ان یکون فترکه ما یفضل ان هما، یعنی ان وصیت رو ده، نه بعد اخراج، بلکه بعد از اینکه وصیت و دین تونست چیزی باقی بذاره، نه بعد از اینکه وصیت و دین اخراج شد. اگر بعد از وصیت و دین چیزی باقی مون اسم بود و این ازن در این هنگامی که اخراج تقدیر نگرفتیم، بعد رو به معنی بعد الاخراج قرار ندادیم، بلکه بعد رو به این معنی که گفتیم گرفتیم. لا یفهم ما قلنا، آن چه که ما گفتیم فهمیده نمیشه. آن چه که ما گفتیم چی بود؟ این بود که حق تصرف ندارد، زیرا که قبل از اخراج مالک نیست، یا اگر هم مالک هست محجور است، ممنوع از تصرف هست. اینو ما گفتیم دیگه، گفتیم یا قبل از تصرف، قبل از اخراج مالک نیست، یا اگر هم مالک هست حق تصرف ندارد. پس یا مالک نبود یا محجور بود. این ما قلنا که مالک نبودن و محجور بودن هست، این ما قلنا بنابراین معنی دوم دیگه نمیده، بنابراین معنی اول دیگه. فیوم که حالا که اینطور است جایز است، فیوم که بگیم وارث میتواند تصرف کند، منتها در ما یفضل و انهما، انهما یعنی وصیت و دین. قبل اخراجه ها، قبل اخراجه ها متعلقه به یفضل نیست، متعلقه به جواز تصرف. یعنی قبل از اینکه اخراج کند وصیت بده این دو میتواند تصرف کند، نه قبل از اخراج چیزی فاضل بیاید اضافه بیاید. قبل اخراج معلوم نداره چیزی فاضل بیاید، یعنی وقتی اخراج نشدیم معلوم نیست چیزی زیادی هست یا نیست. پس قبل اخراج ها رو ظرف بگیم در جواز تصرف. لیکن یجب علیه، یعنی بر وارث، که اخراج کند زالک رو، زالک یعنی هر یک از وصیت و دین رو، و ایصال کند الی صاحب، به دست صاحب برساند و اجازه تصرف کند. او یجب علی الوصی امکان، اگر وصی داشت، میت وصی داشت، این عمل بر وصی واجب است، امکان اگر وصی باشه. این عمل یعنی همین اخراج زالک و عزل زالک، اخراج کردن و عزل کردن بر خود این ورثه واجب است، یا اگر میت وصی داشت بر ورثه واجب نیست، بر وصی واجب است. و یجب علی الوارث تمکین، اگر وصی هم کاری رو انجام داد ورثه باید تمکین بکنه، حتی مخالفت نکنه. خب توجه کردید که اینجا یه مقدار بحث مشکل بود. همون یک کلمه که ببینید بعد از کلمه بعد اخراج تقدیر بگیریم یا نگیریم، توجه به این نکته که اصلا خود مرحوم محقق تصریح بیمتر نشده، توجه به این مشکل حل میکنه. داره اونجا داره بعد اخراج، اینجا بعد وصیت، یه اخراج تقدیر نمیده، که این خیلی مبهمه. همینه که شما توجه کنید که اونجا اخراج تقدیر گرفته شده، اینجا اخراج تقدیر گرفته نشده، فرق بین دو مورد رو متوجه میشید و ملاحظه میکنید که میگه هینه ازن لا یفهم ما قلنا نمیشه. و یختمل در این فرض اخیر که اخراج رو تقدیر نگرفتیم و اجازه داریم که تصرف کند وارث، اونتا مقید کردیم جواز و تصرف للوارث فی ما یفضل عنه کنه، در اون مقدار فاضل اجازه تصرف دیدیم. حالا استدراج میکنیم، میگیم یختمل جواز تصرف به کله ایزن، همونطوری که جواز تصرف بر مقدار فاضل از وصیت و دین، یعنی اون مقداری که از وصیت و دین اضافه آمده، همونطوری که تبا تصرف در اون مقدار فاضل جایزه، احتمال داره بگیم تصرف در کل مال جایزه، ولو هنوز مقدار فاضل رو اخراج نشدیم، ولو هنوز مقدار وصیت و دین رو اخراج نشدیم یا عزل نشدیم. و یختم از جواز تصرف در کل مال ترک ایزه مالم یا این و دین و موسیقی. اگر دین و مصابه معین شد، مثلا فرض کنید که مال ها مشا نبودن یا مشا بودن تقسیم کردیم سهم رو معین کردیم، مشا نبودن مثل این که مثلا فرض کنید وصیت میکنید این فرش رو بدید به فلان که مشخصه ملک این، یا مثلا فرض کنید دینی رو از کسی گرفته این دین هم باقیه که دوباره صاحب دین میاد همون این شاید دینی. اینجا مشخصه که دین کجاست، وصیت کجاست. در مابقی ورثه میتونن کسب کنن، ایشون میگه حتی اونجایی هم که تعیین نشده ما اجازه میدیم، اونجایی که تعیین شده که حرفی نمیدیم، اونجا هم که حق و مصالح و حق داین تعیین نشده اونجا را ما میگیم اجازه میدیم که تصرف کند برسی در کل منطقه را میگذارد. پس احتمال در اجازه به جواز تصرف در کل ایزن مالم یا اینکن در مصالح اگر تعیین شد یکی اجازه اگر تعیین شد خود وسیع خود تعیین اجازه است، نه دیگه اجازه اجازه نیست، یعنی احتیاج ندارد که ورثه برود از وسیع اجازه بگیرد، در مازاد میتونه تصرف کنه بدون اجازه، در مازاد میتونه تصرف کنه در اون که حق وسیعه که مسلم میتونه، اون احتیاج به اجازه داره، این چی ورز میکنه احتیاج به اجازه نداره در حق خودش. بعد از این که تعیین شد همه چیز، حالا یا با عرض تعیین شد یا میت قبلا تعیین کرده بود، هر جور وقتی تعیین شد ما اجازه میدیم که ورثه در حق خودشون تصرف کنن. همه این حرفای اون اصلا حرفی توش نیست، همه این حرفایی که میگیم یختمن این در صورتی است که حق داین در حق مصالح تعیین نشده باشه، اونجا میگیم یختمن، ولی اونجا که تعیین شده باشه که یختمن نیست، حتما جایزه، نه با احتمال جایزه، حتما جایزه. تصرف در حق وارث رو دارم از میکنم هم نه تصرف در حق مصالح و حق دایه اون که احتیاج به اجازه داره مسلم و احتمال دارد جواز تصرف در کل، یعنی که کل ما ترک تصرف کند، احتمال دارد جواز ایزن، یعنی همونطور که در فاضل انهما اجازه تصرف محتمل بود در کل هم اجازه تصرف محتمله، منتها این احتمال مادامی است که دین و مصابه تعیین نشده باشه، اگر دین و مصابه تعیین شده باشه که دیگه احتمال نیست، جزما جایزه. اما اگر خواست تصرف در کل بکند بعد از این باشد که متصرف بر خودش تقریر کرده، یعنی ملزم شد، ملتزم شده، ملتزم شده زالک رو، زالک یعنی چی؟ زالک یعنی اخراج، اخراج و زالک و ایصال به یا صاحبه. ببینید برگردید به چند خط قبل داشت ولا چنگی هر که بلهی اخراج و زالک یک از لحودو ایصال به یا صاحبه سو. این زالک فعلی که میگه بعد انقدر متصرف علا نفسهی زالک، این زالک رو من اشاره گرفتم به یکی از این دوتا اخراج و ایصال، از رو دیگه نگفت چون اگه از باشه که تعیین میشه دیگه این وقت پیش نمیاد، اونجا که هنوز عزل نیست، تعیینی نیست، باید مقرر کرده باشد متصرف این وارث، ملتزم شده باشد، مقرر کرده باشه بر نفسش زالک رو، یعنی ملتزم شده باشه که حق اون داین رو یا حق مصالح رو اخراج کنه و ایصال کنه. فیض خود بی ذمت دین و وصیت، در ذمه این متصرف دین و وصیت ثابت می شود و یجب ادا هما، باید ادا کنه. وقتی تصرف به ترکه معمول شد، هر وقتی که دلش خواست بعد از این در ترکه تصرف کنه، چون حق دیگران رو ادا شد. فل احتمالات ثلاثه نیستم که وقت شده من باید دیگه قطعش کنم، صدف وسط مفتر بینم اگه میخوندم خیلی خوب.